آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در تهران و چند شهر دیگر ایران تظاهراتی به مناسبت دهمین سالگرد 18 تیر حمله نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران 10 پیش در جریان است. دادگاه تجدید نظر اروپا حکم توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران در بریتانیا را تایید کرد. آمریکا 5 مأمور جمهوری اسلامی در عراق را آزاد کرد. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می‌کنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 18 تیر 1388 برابر با 9 ژوئیه 2009 رو آغاز می‌کنم و یک ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه‌ترین خبرها با امیر زمانی فر.
با درود به شما شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری های بین المللی از تهران، امروز در 10 سالگرد 18 تیر ماه نیروی انتظامی با باتون و گاز اشکاور سعی در پراکندن صدها نفر تظاهرکننده ای داشت که در مقابل دانشگاه تهران گرد آمده بودند. درباره وقایع امروز در همین بخش خبری و در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا حکم توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران در انگلستان را تایید کرد. بانک ملی ایران PLC در انگلستان یکی از مؤسسات ایرانی بود که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل در جوان 2008 توسط اتحادیه اروپا تحریم و دارایی‌های آن مسدود شد. دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا درخواست بانک ملی را برای آزاد کردن دارایی‌هایش رد کرد و اعلام کرد که حفظ صلح و امنیت جهانی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاب می‌کند که این مجازات ادامه یابد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام کرد 5 دیپلمات ایرانی روز پنجشنبه امروز در بغداد آزاد شدند. مقام‌های آمریکایی دیپلمات بودن این افراد را قبول ندارند. نیروهای آمریکایی در 21 دی ماه سال 1385 7 ایرانی را در شهر اربیل به اتهام رساندن کمک‌های مالی و تسلیحاتی به شورشیان عراق دستگیر کردند. مقام‌های آمریکایی در آن زمان این افراد را اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کردند. 2 از آنها مدتی بعد آزاد شدند ولی 5 نفر بقیه همچنان در عراق زندانی بودند. سفیر فرانسه در تهران امروز پنجشنبه موفق شد با شهروند فرانسوی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است ملاقات کند. به گفته یک منبع دیپلماتیک در تهران، سفیر فرانسه امروز به مدت 40 دقیقه در زندان اوین با خانم کلوتیلد رایس ملاقات کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رایس سالم اما نگران وضعیتش است. کلوتیلد رایس، دانشجوی 23 ساله فرانسوی، در چارچوب برنامه 5 ماهه در دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه مشغول بود. وی روز 10 تیر ماه هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد. سران کشورهای گروه 8 دیشب با صدور بیانیه مشترک نگرانی خود را از سرکوب‌های جاری در ایران ابراز داشتند. سران 8 کشور در این بیانیه با ابراز تأسف از بکارگیری خشونت در حوادث پس از انتخابات هشدار دادند که محدود کردن رسانه‌ها و بازداشت اتباع خارجی غیر قابل قبول است و جمهوری اسلامی را از تعرض به سفارتخانه‌ها برحذر داشتند. در زمینه هسته‌ای سران گروه 8 با تأکید بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک از ایران خواستند قطعنامه‌های سازمان ملل را در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بدون تأخیر اجرا کند. آقای مصطفی،
با سپاس از امیر زمانی فر. و اما در این مجله شامگاهی، به مناسبت 10 سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 از امروز تظاهراتی در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران آغاز شد. در تهران پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کرد.
الان من توی خیابون انقلاب هستم، مسیر منتهی به میدان فردوسی. نیروهای انتظامی قرون فشار و همینطور نیروهای دستیجی توی خیابون هستن. ماشینه که پر از نیروهای سرکوبگر هستش به سمت معدنی اصلی شهر دارن میرن.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران فهرستی از بازداشت شدگان و ناپدید شدگان را در اختیار مراجع بین المللی قرار داد.
با توجه به اینکه طی 3 هفته گذشته خانواده‌های زندانیان نتونستند درباره تمام زندانی‌ها اخبار ما برسونند، ما یک صورتی رو که مطمئن بودیم روز گذشته به 2 نهاد حقوق بشری سازمان ملل، گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری دادیم.
و در عرصه علم و دانش شماری از دانشمندان دانشگاه نیوکاسل در بریتانیا موفق شدند که برای اولین بار از سلول‌های بنیادی اسپرم تولید کنند.
اگر ما 20 سال گذشته رو بررسی کنیم، ببینیم که ناباوری در مردان حدود 20-30% اضافه شده و تعداد اسپرم ها کم شده و کیفیت اسپرم ها پایین اومده و کلا ناباوری در مردان به عنوان یک مشکل اساسی الان مطرح هست.
اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، تجمع و راهپیمایی هزاران نفر در تهران به مناسبت دهمین سالگرد حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران عصر امروز به درگیری با پلیس ضد شورش انجامید و نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کردند. 10 سال پیش در 18 تیر 1378 به مدت 6 روز در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران اعتراضاتی رخ داد که با برخورد نیروهای پلیس روبرو شد. نیروهای انتظامی که گفته می‌شد لباس شخصی ها نیز همراه آنان بودند، در نخستین ساعات بامداد جمعه 18 تیر 1378 وارد محوطه کوی دانشگاه تهران شدند و حوادث پس از آن شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. گزارش‌های دریافتی از شاهدان عینی از تهران حاکی است که عصر امروز تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور از مسیرهای مختلف به سوی خیابان انقلاب و دانشگاه تهران حرکت کردند و با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. نیروهای ضد شورش، بسیجی و لباس شخصی با حمله به تظاهرکنندگان به ضرب و شتم آنها پرداختند و برای جلوگیری از بزرگ شدن گرد همایی در برابر در اصلی دانشگاه تهران به سوی جمعیت گاز اشکاور پرتاب شده است. به رغم هشدارهای امنیتی مقامهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورد شدید با هر گونه تجمع و راهپیمایی به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، معترضان به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری در روزهای اخیر از تصمیم برای برگزاری اعتراض خیابانی امروز خبر داده بودند. هلیکوپترهای سپاه پاسداران همکنون بر فراز شهر تهران در پرواز هستند و سیستم تلفن همراه در پایتخت ایران دچار اختلال شده است. یک شاهد عینی آنچه را که در تهران دیده برای رادیو فردا توضیح داده است. می‌شنویم.
با توجه به تحصیلات تهران شهر خلوتی شده، اما مردمی که منتظر 18 تیر بودن و یک ماه بود که انتظار این روز را میکشیدن توی خیابون هستن. الان من توی خیابون انقلاب هستم، مسیر منتهی به میدان فردوسی. نیروهای انتظامی، گروه فشار، همینطور نیروهای دستیجی توی خیابون هستن. ماشینه که پر از نیروهای سرکوبگر هستش به سمت میدان اصلی شهر دارن میرن. من شلوغی شدیدی که بخوام بگم بهتون هنوز ندیدم، چون که هنوز میدان اصلی نرسیدم، ولی تو خود خیابون انقلاب مردم در حال رفتن به سمت میدان اصلی، میدان فردوسی، میدان ولیعصر و میدان انقلاب هستن. ولی اونجوری که اخبار به هم رسیده اجازه تردد تو خیابون انقلاب به مردم داده نمیشه و مسیری که قرار بود از سمت ولیعصر به سمت چهارراه ولیعصر و از اونجا به میدان انقلاب منتهی بشه تغییر کرده و از بلوار کشاورز به میدان انقلاب ختم میشه.
مسیرهای تردد چطور؟ آیا ممانعتی از تردد برای کسانی که میخوان به سمت میدان انقلاب برن به عمل نمیاد؟ یعنی مسیرها بازه برای رفت و آمد مردم، ماشینها، خودروها و وسایل نقلیه؟
بله، توی خیابون انقلاب تا میدان فردوسی ماشینها میتونن حرکت کنن، اما چیزی که من شنیدم تو تماسایی که داشتم از سمت میدان ولی از خیابون وصال و تمام خیابونایی که منتهی میشه به خیابون انقلاب نیروها وایسادن و اجازه پایین اومدن رو نمیدن.
آیا گزارشی هم دریافت شده از برخورد نیروهای لباس شخصی، نیروهای انتظامی و یگان ویژه با مردم؟
من همین چند دقیقه پیش با خانمی صحبت میکردم که از سمت میدان ولیعصر میمد، اطراف میدان ولیعصر به طور کامل پر از نیروهای بسیجی و لباس شخصی که با مردمی که دور هم جمع میشن و اگه تجمع بیشتر از 5-6 نفر باشه برخورد میکنن و در واقع اجازه ایجاد تجمع رو به مردم نمیدن، مگر اینکه حالا مردم به تعدادشون زیاد بشه و نتونن دیگه برخورد بکنن با مردم، مثل اتفاقی که الان چه میدونه. بین‌المللی هست افتاده و چون جمعیت زیاد شده سرخورد شدیدی هنوز نتونستم باشون بکنم.
با توجه به وسعت منطقه‌ای که تظاهرات در اون جریان داره، طبیعتاً هر یک از شاهدان عینی میتونن اون چیزی رو که در اون محل حضور خودشون میبینن برای ما گزارش کنن. برای داشتن یک تصور قدری کلی‌تر از آنچه که در حوالی میدان انقلاب و خیابان انقلاب میگذره، با یکی دیگر از شاهدان عینی تماس گرفتیم. آنچه را که او میگوید میشنویم.
از ساعت 4 میدان خیابان ولیعصر، تمام کوچه ها، میدان عالیشهر، خیابان کارگر، میدان انقلاب، مردم هستن و این همون شنبه خونی اینا به وحشیانه ترین شکل با مردم برخورد. و هم تو محمدی علی جناح که میاد میخوره به میدان عالیشهر، همه الان به من خبر دادن که موتور سوارای چماق به دست حمله کردن به مردم خلاف جهت عبور ماشین ها اومدن، که مردم سعی میکنن با ترافیک راه اونا رو ببندن. اینا از اون لاین اومدن و حمله کردن به مردم. همه جا هم که درگیری شدیده.
بله، شما خودتون مشخصا کدوم نقطه شهر بودین که دیدین این اتفاقات افتاد؟
خیابون ولیعصر.
بله،
بندرگاه بازرگانی.
بله، وقتی بندرگاه بازرگانی مردم چقدر بود اونجا؟
مردم خیلی زیادن. ما اون شنبه خونم در خیابون بودیم دیگه. اینا مثلا نمیذارن که مردم جمشن، تمام خیابان فرعی، تمام کوچه ها پر از مردم و این نیروها حمله میکنن. اولا خیلی آروم بودن، حضور مردم آروم بود، ولی که اینا شروع کردن به حمله میکنن، مردم کتک میخوردن، آب بهشون پاچیده میشد، ولی باز شعار میدادن که نیرو انتظامی حمایت میکنه. اصلا واقعا این مردم بهترین مردم دنیا هستن و مگه چی میخوان آخه؟ چه باید اینطور باشون رفت باشه؟
شما چطور خبردار شده که امروز تجمعه؟ چون استانداری تهران اعلام کرده بود که نه مجوز میدن و برخورد میکنن با کسایی که بخوان بیان برای راه پیمایی.
ما فعلا احتیاج نداریم که استانداری تهران چیزی بگه، حق مردم، احتیاج نداریم که دهن اینا بشنون. اونا برخورد شکایت میکنن، ما برخوردمون زندگی میکنیم، مبارزه میکنیم، تامین تاریخ خودمون داریم، با گوشت و خون پوستمون لمس کردیم. از اقوام من در روز یک شنبه دو روز بعد از انتخابات یک پسر جوان که فقط یه بیانیه دستش بوده خانم گرفتن، هنوز زندانه. هیچ کاری نه که فقط بیانیه آقای موسوی هستش بوده. آقای موسوی مگه کره ماه اومده؟ آقای موسوی کسی بوده که شما نگهبان اینو تایید کرده بوده. یک دانشجوی 21 ساله داره میشه یک ماه که در زندان به جرم اینکه بیانیه داشته. من یه مادرم دیگه هم خونه تمام اینا بچه های منم. من هر روز بیرون بودم. کسی لازم نیست خبر ما بده. ما همه دهام دهن ببینیم تو خیابون، خونه هامون، موبایل هامون، مرتب همه همدی هم میدونی، لازم نیست کسی یه بیانیه خاص بده.
خب شنوندگان عزیز، شما هم در هر جا که هستی، چه در تهران چه در شهرستانهای دیگر، خواهش میکنیم آنچه را که در جریان قرار گرفتید، چه در تظاهرات چه در حاشیه اون خبری دارید، از دادنش به رادیو فردا دریغ نکنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یک بار دیگر براتون میگم یادداشت کنید: 20 420 22 11 24 113. تکرار میکنم: 20 420 22 11 24 113. خواهش میکنیم خبرهایی رو که دارید روی پیامگیر ما با صدای خودتون ضبط کنید تا بعد از رادیو فردا پخش بشه. با همه پیشاپیش از همه شما سپاسگزارم. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از خانواده‌های کسانی که در اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نزدیک به 4 هفته اخیر در ایران بازداشت یا ناپدید شدند، خواسته است مشخصات کامل اونها رو برای این نهاد بفرستند. این نهاد که فهرست نام 172 تن از بازداشت یا ناپدید شدگان رو منتشر کرده، شمار کشته شدگان اخیر رو نیز بیش از رقم رسمی 20 نفر تخمین میزنه. رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی در گفتگوی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا درباره تخمین این نهاد از شمار بازداشت شدگان و ناپدید شدگان توضیح میده.
یکی از نمایندگان مجلس پس از گفتگو با داستان کل کشور دوره نجف آبادی تایید کرد که بیش از 2500 تن در این جریانات دستگیر شدند. البته او مدعی شد که 2000 تن به مرور آزاد شدند و 500 تن همچنان در زندان هستند و با توجه به اینکه طی سه هفته گذشته خانواده‌های زندانیان نتونستند درباره تمام زندانی‌ها اخبار ما برسونند، ما یک صورتی رو که مطمئن بودیم روز گذشته به دو نهاد حقوق بشری سازمان ملل، گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری دادیم. چرا به این گروه تحقیق هم دادیم؟ برای اینکه بسیاری از کسانی که جزء بازداشت شدگان هستند با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاعاتی به خانواده‌هاشون ندادن، ما واقعا نمی‌دونیم که آیا اینها زنده هستند، نیستند، در کجا بازداشت هستند. این است که به هر دو مرجع سازمان ملل این شکایت رو کردیم و با توجه به اینکه تصاویر تلویزیونی اخیر نشون میده که بسیاری از این بازداشت شدگان زیر فشارهای جسمی و روانی هم هستند، رونوشتی هم برای گزارشگر ویژه درباره شکنجه فرستادیم و البته از خانواده‌های ایرانی هم خواستیم که علاوه بر این 172 تن، کسان دیگری هم که ازشون اطلاعات دقیق دارن، تاریخ محل بازداشت یا محل ناپدید شدن را هم به ما خبر بدن و ما تا روزهای آینده باید صورت‌های تکمیلی هم به این دو نهاد سازمان ملل بدیم.
تا حالا چه تعدادی از خانواده‌ها با شما تماس گرفتن و گفتن که عضوی از خانواده‌شون زندانی هستن یا اینکه خبری ازشون ندارن؟
تا جایی که نیم ساعت پیش روی ایمیل‌های ما همکاران من تحقیق می‌کردن، در فاصله دیشب تا الان که این اطلاعیه رو سایت های خبری و از طریق بعضی از رسانه های خبری اعلام شده، 50 ایمیل به دست ما رسیده. البته بعضی از اینها اینجوری که همکاران من گفتن، با توجه به اینکه ما صورت رو منتشر نکردیم، در صورتی که دیروز ما به سازمان ملل دادیم اسامیشون هست، برای همین هم ما ناگزیر خواهیم شد برای اینکه خاطر خانواده ها تا اندازه ای لااقل مطمئن بشه، طی فردا این صورت رو روی سایت ها منتشر بکنیم. و خب شاید بیش از 30 تن هم کسانی هستن که اسمشون تو این صورت نیست و طی روزهای آینده در صورت های تکمیلی اسامی اونها هم خواهد اومد، همچنین کسانی که ممکنه با وضعیتی که در ایران هست هر روز نامشون به بازداشت شده ها اضافه بشه.
از راه ایمیل با شما تماس میگیرن؟
ما هم ایمیل رو اعلام کردیم و هم صندوق پستی جامعه دفاع از حقوق بشر رو که با هر کدوم که هموطنان ما چه در خارج از کشور چه در ایران بتونن دسترسی داشته باشن، هر روز این دو منبع رو ما کنترل میکنیم و مورد بازدید قرار میدیم. آدرس ایمیل ما هست ldhi@wanado.fr.
شما گفتید که تعداد کسانی که کشته شدن رسما تو گزارش ها بوده که 20 نفر، ولی به مراتب از این تعداد بیشترن. منبع شما برای این تخمین چیه؟
منبع ما اخباری است که از داخل ایران اومده، به خصوص از طریق برخی از پزشکا و پرستارهایی که در دو بیمارستان بزرگ تهران کار میکردن، زیر کنترل شدید مقامات انتظامی و نیروهای بسیج بودن. بیشتر مجروحا رو هم اونها به این بیمارستان میبردن و گفته شده که در این دو بیمارستان تعدادی از اجساد رو چندین روز نگه داشتن و به خانواده‌شون داده نشده. علاوه بر این 20 تن، دفتر تحکیم وحدت در نخستین روزهای پس از انتخابات اعلام کردند که در حمله به خوابگاه‌های دانشجویی هم حداقل بین 8 تا 10 تن کشته شدند. فکر می‌کنیم که تعداد کشته‌ها بیش از رقم 20 تا است که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند و ما امیدواری هستیم که یک روز یک مرجع بین‌المللی غیر جانبدار که ما از دبیرکل سازمان ملل خواستیم گزارشگری رو برای این موضوع تعیین بکنه، به ایران بره و از طریق تحقیق اون بفهمیم که واقعاً در فاصله این 3-4 هفته اخیر ابعاد فاجعه‌ای که بر جامعه ایران نازل شده، چه در ارتباط با تعداد شدگان، مجروحا و عوارض ناشی از جراحات اونها. ممکنه خیلی الان دچار نقص جسمی شده باشند و بالاخره وضعیت زندانها و زندانیها، و تا زمانی که این فرستاده ویژه به ایران نره، ما در شرایطی نیستیم که به طور دقیق بگیم تعداد قربانی‌ها چقدره، تعداد مجروحا و بالاخره تعداد زندانیها و شرایط و اوضاع احوال زندانیها، به خصوص که با وضعیتی که برای کانون وکلا پیش آوردن و با دستگیری‌هایی که روز به روز در بین وکلا بیشتر میشه با بازداشت محمد علی داد وضعیت رو میخوان طوری بکنن که دیگه وکلای دادگستری هم جرأت پذیرش وکالت کسانی که در پی این حمله گسترده و حساب شده نسبت به جامعه مدنی ایران صورت گرفته، دفاع از اونها رو به عهده بگیره.
فرستاده ویژه چطور میشه به ایران بفرسته سازمان ملل در شرایطی که صدور ویزا در دست جمهوری اسلامی ایرانه.
اگر اون فرستاده ویژه بهش ویزا دادن به ایران رفت که خب میتونه ماموریتش انجام بده، اگر ندادن صرف عدم صدور ویزا هم خودش دلیل دیگری خواهد بود که دبیرکل در گزارش که مجمع عمومی آینده خواهد داد راجع به وضعیت فاحش حقوق بشر در ایران اظهار نظر بکنه. اون چیزی که ما فعلا میخوام این است که فرستاده ویژه از سوی دبیرکل تعیین بشه، بعد خواهیم دید که آیا جمهوری اسلامی به او ویزا خواهد داد یا نه.
عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر بود که درباره دستگیر شدگان و ناپدید شدگان تظاهرات اخیر ایران به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می داد. و اما در آلمان در شهر کلن همکنون تظاهراتی در یکی از میدانهای مرکزی این شهر بزرگ غرب آلمان در جریانه. همکار ما شهرام میریان در محل حضور داره، ارتباط ما برقراره. آقای میریان صدای منو میشنوید؟
بله صدای شما رو میشنوم آقای مصطفی.
با درود به شما خواهش بله با درود به شما خواهش میکنم پیش از هر چیز بفرمایید که این تظاهرات به چه دلیل و به چه مناسبتی برگزار شده؟
بله، در گرامی داشت دهمین سال روز 18 تیر ماه و در اعتراض به اعمال خشونت علیه معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران و همینطور در اعتراض به دستگیری‌های گسترده در روزهای گذشته در واقع این راهپیمایی شکل گرفته.
چه کسانی اینو سازمان دادن این راهپیمایی رو؟
گروه‌های مختلفی که خودشون رو در واقع ساکنان منطقه غرب آلمان اعلام کردند و از شهرهای مونستر، دورتموند، اوبرهازن، اسن، بوخوم، دوسلدورف، بون و آخن دقایقی است که در این شامگاه 18 تیر ماه در واقع این ساکنان جمع شدند همراه با آلمانی ها و دوستان آلمانیشون. من ببینم با
تعداد جمعیت تقریبا چقدر هست آقای میریان؟
الان منتظر هستیم تا ایرانی های دیگری برسن از راه. این راهپیمایی قرار از این میدان یعنی میدان رودولفلاس شروع بشه، ایرانی ها قرار اینجا جمع بشن. الان که هنوز میشه گفت دقایقی از این برنامه شروع شده، مثلا 4-5 دقیقه است که شروع شده، من میبینم حدود 300 نفر اینجا هستن ولی دارن میان همینطور ماشینا رو پارک میکنن و میان اینجا و با توجه به پلیسی که من اینجا میبینم و موتور سوارایی که میبینم اینجا هست فکر میکنم که تظاهر کنندگان قبلش هم البته با یکی از دستندرکاران صحبت کردم به حدود 2500 نفر برسه.
آیا احزاب سیاسی و سازمان‌های آلمانی هم از تظاهرات ایرانی‌ها اعلام پشتیبانی کردن؟
به احتمال زیاد بله، پاسخ مثبت هست ولی چون دستندرکاران این برنامه خواستن که هیچ کسی هیچ علائم حزبی و یا تشکل به هر حال اجتماعی خودشو با خودش به همراه نداشته باشه این که مشخص نیست، ولی خب من میبینم آلمانی‌ها اینجا هستن و عکس‌ها در دستشون هست، پلاکارت‌هایی هستش که بر اون شعارهای در واقع راجع به آزادی اندیشه و بیان مثلا میبینم به آلمانی نوشته شده. و از همه مهمتر آقای مصطفی اینجا یک در واقع پارچه سبزی نهاده شده بر روی زمین و ایرانی ها در حال امضا کردن این میشه گفت تومار سبز هستن. مسئول این تومار اینجا خانم صالحی الان پیش من هستم، من از ایشون خواهش میکنم که در آغاز بگن که پس از اینکه این تومارها در واقع بر روی این تومارها امضاهای گوناگون نشست بعد این تومار رو به کجا خواهند برسن.
و البته با درود به خانم صالحی خواهش میکنم همچنین توضیح بدن که
جمعی از ایرانیان ساکن کانادا پیشنهاد شد که در سطح دنیا استقبال زیادی شد. این امضاها جمع میشه تا 12 یولای و فرستاده میشه در یک آدرس مشخص از سراسر دنیا جمع میشه، اینا رو به هم متصل میکنن و قراره که یا از برج ایفل یا از برج تورنتو در کانادا آویز بکنن قبل از روز سوگند آقای احمدی نژاد. این سب سمبول هست، سمبول تمام ایرانیانی که برای آزادی و حق دنبال آزادی و حق هستن. بعد از این مدتی که آویز شد میسپرن این تومار بزرگ رو به دست در موزه سازمان ملل.
با تشکر از خانم صادقی.
آقای میریان خواهش میکنم از خانم صادقی بپرسید آیا متنی هم در این تومار نوشته شده یا فقط ایرانی ها روش امضا میکنن؟
نخیر، متنی هم هستش. حالا من متن رو میتونم اینجا برم جلو، چون خانم صالحی وقتی میرفتن دنبال کاراشون اینجا نوشته شده که بر روش، بله، به زبان آلمانی هست. بذار ببینم. بله، احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست و همینطور امضاها آمده اونجا.
بسیار سپاسگزارم شهرام میریان، ارتباط مستقیم داشتیم از شهر کلن در آلمان. و ما در عرصه های غیر سیاسی، در عرصه علم و دانش، در دانشگاه ها، شماری از دانشمندان دانشگاه نیوکاسل در بریتانیا موفق شدند که برای نخستین بار از سلول های بنیادی اسپرم تولید کنند. پروفسور کریم نیرنیا، رئیس مؤسسه سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی دانشگاه نیوکاسل که سرپرستی این دانشمندان رو به عهده داره، میگه از این روش تولید اسپرم پس از تایید ایمنی و کارایی اون میشود برای درمان ناباروری مردها استفاده کرد. در این باره حسین آریان گفتگویی داره با این دانشمند ایرانی و نخست از او خواسته است که درباره این دستاورد بی سابقه توضیحاتی بدهد. با هم بشنویم.
قبل از همه به تمام هموطنان عزیزم سلام میرسونم و این نکته رو باید بگم که من هرچی دارم از هموطنان عزیزمون دارم و تمام این پیشرفت ها نه متعلق به من بلکه متعلق به همه اونا هست. همونجور که میدونید ناباروری در مردان هی مشکل الان جدی هست در تمام کشورها و این مسئله هم رو به رشد هست. یعنی اگر ما 20 سال گذشته رو بررسی کنیم می‌بینیم که ناباوری در مردان حدود 20-30% اضافه شده و تعداد اسپرم‌ها کم شده و کیفیت اسپرم‌ها پایین اومده و کلاً ناباوری در مردان به عنوان یک مشکل اساسی الان مطرح هست. به همین لحاظ ما یک سیستم لازم داریم که بتونیم تولید اسپرم رو از ابتدا تا به انتها مورد بررسی قرار بدیم و به همین خاطر ما از سلول‌های بنیادی استفاده کردیم و به وسیله علامت‌گذاری اون سلول‌های بنیادی و بعد به وسیله یک لیزر تونستیم اون سلول‌های مارک شده رو از بقیه سلول‌ها جدا کنیم و اونها رو کشت بدیم در یک محلول مخصوص که واقعا نتیجه کار 7-8 ساله بود، اونها رو بتونیم به سمت سلول‌های اسپرم سوق بدیم.
با این حساب این سلولی که تولید میشه مرد و زن که نمیتونن فرزند داشته باشن با توجه به پروسه معمولی میتونن فرزندی داشته باشن که از نظر ژنتیکی متعلق خودشون باشه، درست میگه؟
بله بله، البته ما باید این سیستم رو والیدیت کنیم و آزمایش های زیادی روش انجام بدیم قبل از اینکه بتونیم ما اون رو در مورد ناباوری در کلینیک به کار ببریم و این هم احتمالاً حدود 4-5 سال طول میکشه که ما بتونیم این نتایجی رو که به دست آوردیم در آزمایشگاه در کلینیک هم به کار ببریم.
آیا این کار فایده های دیگری هم در طب داره؟ مثلا برای تشخیص امراض مختلف یا کمک های دیگری هم میکنه علاوه بر تولید مثل؟
بله، شما خوب میدونید که سلول های جنسی سلول هایی هستن که کلن تمام خصوصیات یک نسل رو به نسل دیگه منتقل میکنن و نه تنها خصوصیات خوب بلکه بیماری ها رو هم از یک نسل به یک نسل دیگه منتقل میکنن. این سیستم یک سیستم جالبی هست که ما بتونیم مورد استفاده قرار بدیم، ببینیم بیماری ها چجوری از یک نسلی به یک نسل دیگه انتقال پیدا میکنن و در درجه دوم بتونیم چجوری از اونها جلوگیری کنیم. یعنی اگر سلول‌های جنسی رو مثلا در آزمایشگاه کشت بدیم و بتونیم ژن‌هایی که مخصوص بیماری هستن رو شناسایی کنیم، اون ژن‌ها رو بشه اصلاح کرد و بدونی که اون بیماری به نسل بعد منتقل بشه، تمام خصوصیات فرد از یک نسل به نسل دیگه منتقل بشه که یک سیستم بسیار جالب و مورد کاربرد هست.
آقای نیرنیا، از نظر حقوقی چطور؟ شما در بریتانیا کار میکنید در دانشگاه نیوکاسل و وقتی که کار شما به نتیجه 100% برسه و عملا اینو به کار ببرین در این جامعه، آیا با اشکالات حقوقی هم مواجه هستین؟ قوانین بریتانیا اجازه میده و در مورد ایران چطور؟
قوانین بریتانیا در حال حاضر اجازه این کار رو نمیده. اونم به خاطر خود کارهای ما بود که در سال 2006 ما این کارها رو در موش تصویب کردیم. بالاخره یک سری از نماینده مجلس موافق ما هستن و خب یک سری از نماینده هم مخالف هستن. من تو اونجا بودم و صحبتام در اونجا انجام دادم و اون نتایج علمی رو هم انجام دادم و با خیلی اختلاف کمی بود که این مسئله مورد تصویب قرار نگرفت و فعلا ممنوع شده.
اما در 3-4 سال آینده دوباره این قضیه باید مورد بررسی قرار بگیره و من معتقدم این به عنوان یک قانون کلی نباید کلن این امر ممنوع بشه. در انگلستان ما یک سازمانی داریم به نام HFEA و این سازمان نظارت داره به تمام امور تولید مثل و جنین در انسان. به نظر من بایستی کلن اجازه این کارها در دست HFEA باشه و HFEA بتونه این تصمیم ها رو در موردهای خاص بگیره. در ایران هم فعلا قانون خاصی راجع به مسئله وجود نداره.
پروفسور کریم نیرنیا بود از دانشگاه نیوکاسل. حال نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریدون شیبانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرهای ورزشی همونطور که عرض کردم با فریدون شیبانی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در ادامه بازی‌های دانشجویان جهان یونیورسیاد، شناگران ایران در زاگرب کرواسی به یک طلا، یک نقره و یک برنز دست یافتند. در 200 متر آزاد سعید آشتیانی طلا گرفت و در 50 متر آزاد سعید بیداریان نقره و پاشا وحدتی برنز گرفتند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران بعد از شکست 4-1 از بانوان ازبکستان در دومین و آخرین مسابقه مقدماتی جام بانوان آسیا 8-1 مغلوب تایلند میزبان رقابت‌های گروه دوم شد و از رسیدن مرحله 8 تیمی پایانی باز ماند. در دو مسابقه یاد شده هر دو گل ایران توسط فرشته کریمی به ثمر رسید. رقابت‌های مقدماتی بانوان آسیا در 3 گروه ستیمی و در 3 کشور انجام می‌شود که مسابقه‌های گروه اول در چین تایپه هنوز شروع نشده است. 3 تیم برتر به تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی، چین، ژاپن و استرالیا می‌پیوندند. مرحله پایانی این رقابت‌ها در سال 2010 انجام می‌شود. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای آمادگی در رقابت‌های جام جهانی 2009 نیجریه در اردوی آلمان یک بازی دوستانه با تیم آماتور هولشتاین کیل انجام داد و 3-1 به پیروزی رسید. در قرعه کشی رقابت‌های گزینشی جام جهانی والیبال 2010 ایتالیا، تیم ایران در گروه هشتم با تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان به ترتیب در روزهای ششم، هفتم و هشتم شهریور ماه آینده پیکار می‌کند. تیم ملی والیبال ایران در مرحله دوم این مسابقه ها با پیروزی بر تیم‌های عمان، هند و پاکستان راهی مرحله پایانی گزینشی شد. از هر گروه دو تیم به جام جهانی راه می‌یابند.
خب، خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدیم. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا رو با یادآوری عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. امیر زمانی فر.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی از تهران، امروز در دهمین سالگرد 18 تیر ماه نیروی انتظامی با باتون و گاز اشکاور سعی در پراکندن صدها نفر تظاهرکننده‌ای داشت که در مقابل دانشگاه تهران گرد آمده بودند. دو سوء قصد انتحاری و دو انفجار دیگر در عراق امروز پنجشنبه 42 کشته بر جای گذاشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سران گروه 8 در ایتالیا کاربرد خشونت پس از حوادث اخیر تهران را محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا حکم به توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران در انگلستان را تایید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام کرد 5 دیپلمات ایرانی روز پنجشنبه در بغداد آزاد شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با برنامه هفتگی نگاهی تازه پی می‌گیریم. لابد شما هم ترانه‌هایی رو که نزدیک به 4 هفته گذشته در فضای اینترنت منتشر شدن شنیدین. ترانه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از اون اتفاقاتی حرف میزنن که در روزهای گذشته در کوچه ها و خیابان های تهران و شهرهای بزرگ دیگر ایران رخ دادن. این ترانه ها رو هم خواننده های سرشناس ایرانی خواندند و هم خواننده های آماتور. دامنه این ترانه ها حتی به خوانندگان بین المللی و نامدار هم کشیده شده. در برنامه هفته گذشته نگاه تازه تعدادی از هنرمندانی که در این باره ترانه خوانده بودند یا دستی بر آتش داشتند با ما بودند و این هفته همین داستان رو ولی از نقطه دیگر پی میگیریم.
نگاه تازه. آره دیگه، خب مایکل جکسون هم فوت کرد، ما اصلا کاری انجام ندادیم.
الان اگه شنونده ها میشنیدن مثلا صدای من و تو رو،
حتما که نمیشنون.
آره چون داریم ضبط میکنی. آره. ولی میگفتن که این چه برنامه جوانانیه که یک خواننده ای به این بزرگی فوت میکنه و هیچ برنامه ای ما در موردش تولید نمیکنیم.
البته ما فراموش نکردیم و حتما هفته دیگه اگه که اتفاق خاصی نیفته تو ایران و جای دیگه، حتما یه برنامه به مایکل جکسون اختصاص میدیم و در موردش برنامه درست میکنیم. در ضمن سلام هم نکردیم، سلام عرض شد.
منم سلام میکنم، محمد زرقامی هستم و
منم معرفی کن دیگه، زحمتشو بکش.
محمد رضا کاظمی هستش، چون خسته میشه من باید آره دیگه معرفیش کنم.
این همه کار کردم امروز، ولی همینطوری که قول داده بودیم میخوایم برنامه هفته قبل رو ادامه بدیم درباره موسیقی‌های اعتراضی که در این هفته‌های اخیر به مناسبت اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
یه چیزی رو هم فراموش نکنیم، دوستایی که به اینترنت دسترسی دارن میتونن روی وبسایت رادیو فردا برن برنامه هفته پیشو اگر که نشنیدن بشنون.
آدرس وبسایتمون هم که حتما بلدید، radiofarda.com. همونطوری که هفته پیش هم گفتیم، خواننده‌های خیلی زیادی آماتور و حرفه‌ای در واکنش به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترانه‌های زیادی رو اجرا کردن، چند تاشون رو دفعه پیش شنیدیم.
اگه اجازه بدیم محمد رضا، چون صحبت از مایکل جکسون هم شد، چون هنرمندان بین‌المللی و هنرمندان سرشناس هم خوندن و خیلی از هنرمندان هم آثارشون از اونجایی که میتونسته ربطی داشته باشه، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به حوادثی که در ایران میگذشته، اومدن استفاده کردن. کسانی که در کارهای اینترنتی فعال هستن تصاویر رو گردآوری کردن و این آهنگ ها رو گذاشتن روی اون تصاویر. از جمله درباره مایکل جکسون همین اتفاق افتاده که حالا
آهنگی هست به نام They Don't Care About Us، یعنی اونا به ما توجه نمیکنن، یعنی ما برای اونا مهم نیستیم، که این ترانه یک ترانه اعتراضی هستش که مایکل جکسون خونده بود و الان یک آدم با سلیقه‌ای که اسمش هم مشخص نیست کی هست برداشته و میکس کرده با تصاویر مربوط به اعتراضات در ایران و اونو گذاشته روی اینترنت از جمله روی سایت یوتیوب. و ما همینجا پیش این ترانه های خارجی و خارجی ها بمونیم.
خیلی قیافتم خارجی شده ها اینا رو
جدی؟ ما یکم برای که یه ذره جمع‌بندی شده یه نگاهی داشته باشیم به این آهنگایی که خارجی ها درباره اتفاقات اخیر در ایران خوندن. همکارمون مانیا یه زحمتی کشیده و اینها رو در قالب یه گزارش برامون آماده کرده.
هنوز معتقدان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و ابقای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری از شوک عظیم حوادث در طی و بعد از انتخابات بیرون نیامده بودند و هنوز گیج و مبهوت بودند که اولین ترانه یک چهره نامدار آمریکایی در حمایت و همبستگی از مبارزه و رنج و درد آنان بر روی وبسایت یوتیوب منتشر شد. جون بایز خواننده مطرح موزیک فولک آمریکا با موهای سفید و یک شال سبزابی در نهایت سادگی در آشپزخانه‌اش نشسته و در حالی که با گیتار می‌نوازد برای ایرانی‌ها می‌خواند، آن هم به فارسی. ترانه سرود و ساخته جون بایز متن و اجرایی ساده، صمیمی و قابل فهم دارد و تکیه‌اش بر امید و پیروزی است و بارها کلمه پیروزی را بر زبان می‌دارد.
وقتی که شب میاد همه غم هات ای یاور ای هم فریاد با من با.
هنوز معتقدان به جنبش سبز در ایران از لذت و تعمق در این ترانه ساده بیرون نیامده بودند که ستاره آمریکایی دیگر جنجال برپا کرد.
دست به دست هم زدن تو و من هم وطن، درد تو درد من بو من بو.
جان بونجووی ستاره راک آمریکایی که میلیون ها طرفدار در سرتاسر جهان دارد به طور مشترک ترانه ای را با اندی خواننده پاپ ایرانی مقیم لس آنجلس اجرا می کند که از ایستادگی و حمایت سخن می گوید. جان بونجووی خطاب و برای ایرانی ها در ترانه ای به نام با من باش می خواند هموطن. این جملات فارسی بونجووی و اندی را چند بار به خبرگزاری‌های بزرگ دنیا چون CNN و BBC می‌برد. این ترانه که اصلاً متعلق به بن ای کینگ است، در مورد همبستگی و پشتیبانی آدم‌ها برای گذشتن از شب و رسیدن به روشنایی است. بعد از آن بود که ترانه مشترک دیگری با همکاری خوانندگان معروف پاپ ایرانی مانند داریوش ستار، مرتضی معین و شهره آقداشلو، هنرپیشه مطرح ایرانی در لس آنجلس، و روی وبسایت یوتیوب قرار گرفت. ترانه رپ استن را مامز تایلر خوانده است. این ترانه رپ را هم می شود در یک کلمه خلاصه کرد: با من بپاخیز. این ترانه رپ با تصویری از اوباما تمام می شود که به انگلیسی این شعر سعدی را می خواند: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. It's the silence, the lonely note, in the fire, the rainbow grows. You can't push it down, my friend, it will come up tenfold again. همکاری جانی بی و علی اسکندریان در نیویورک اگرچه نامهای معروفی به چشم نمی آیند، اما حاصلی زیبا و درخور داشته است. این ترانه که شکوه آزادی نام دارد با نماهنگی سیاه و سفید و تنها با المانهای سبز بر روی وبسایت یوتیوب خودنمایی می کند. ای شکوه آزادی، نام ما باش. محور این ترانه آزادی است و اینکه به شکوه آن خواهیم رسید. اما هفته گذشته نام بزرگ دیگری در کنار طرفداران جنبش سبز در ایران قرار گرفت. گروه افسانه یوتو در کنسرت هفته گذشته خود در بارسلونا اسپانیا ناگهان صحنه خود را سبز کرد، با نوری سبز بر بالای صحنه که بر آن ابیاتی از مولانا به چشم می‌خورد، و بعد بونو خواننده گروه در سبز غرق شد و بعد تمامی افراد گروه. ندا آقا سلطان، دختری جوان که فیلم جان دادن او همه جهان را تکان داد، موضوع اصلی ترانه یک گروه ناشناس ایرانی است به نام دختر جهان که به انگلیسی می‌خوانند. ندا، زمانی که تو را در تلویزیون دیدم صورتت با خون پوشانده شده بود، اما تو هنوز زیبا به نظر می آمدی. هیچ کس نمی داند که تو برای چه به خیابان آمده بودی، اما حالا تو یک قهرمانی.
it blind, but you still look beautiful. Nobody knows why you came to the street, but now you're the hero, and my heart is grieving for you.
و اما محمد، یه نکته جالبی که خودت هم اشاره کردی، این میکس کردن و اینها، بعضی هم به هر صورت ترانه هاشون و بعضی از خواننده ها تو این زمان منتشر کردن و این باعث شاید بشه بگی سوء تفاهم شد و بعضی ها فکر کردن که این انتشار فلان ترانه که اتفاقا هم از نظر شعری اعتراضی هست ارتباطی داره با وقایع داخل ایران. از جمله یک کاری هست
از خواننده ای به اسم محمد رضا اسرار
که مقیم کانادا هست، ترانه ای به نام عمو زنجیر باف.
امو زنجیر باف، عنکبوت بی‌انصاف، هر کی که با تو بد شد براش یه پاپوش نباش، که روش کاسه آشه روغن بره باشه، وجب وجب جنازه تو کوچه فرش ماشه.
با دستاندرکاران تهیه این ترانه که صحبت کردیم گفتن که نه این ارتباطی نداره.
محمد رضا صحبت کرد.
بله. برصورت ایشون گفت که هیچ ربطی نداره. ولی مردم توی اینترنت تصور کردن که این به اعتراضات داخل ایران مربوط هست و زیرش پیغام‌هایی رو نوشتن، مثلا تشکر کردن. و
همیشه یادته که محمد رضا با بچه که بودیم، عمو زنجیرباف شخصیت هولناک و ترسناکی نبود.
دقیقاً. آره.
قرار بود که زنجیر رو پشت کوب اندازه و
دقیقاً ما فکر می‌کردیم یه عموی مهربونی هستش.
آره،
ولی این تصویر رو کاملا وارونه کرده.
دلیقاً.
و عمو زنجیرباف رو کرده جلادی که برای همه زنجیر میبافه و به دست و پای همه زنجیر
کاملاً. اما ترانه دیگه‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم در ایمیون و بد نیست بهش اشاره کنیم، یک خواننده
جدید هست و خیلی
جدید
محبوب
و پرسر و صدا و محبوباره،
محسن نامجو.
محسن نامجو هم ترانه‌ای رو خونده با عنوان بیابان را سراسر مه گرفته است
و این ترانه رو هم تقدیم کرده به تمام ایرانیانی که در اعتراضات خیابانی اخیر جانشان را از دست دادند.
شعرش هم از احمد شاملو، شاعر معاصر.
بیابان را سراسر مه گرفته
اما خواننده های بسیاری در این مدت ترانه خوندن، خواننده هایی که شاید اصلا اسمای گمنامی باشن و اسمشون حتی شنیدم نشده. ما به اونهایی اشاره میکنیم که
شناخته شده هستن.
یکی از اون خواننده هایی که الان میخوایم سراغش بریم خواننده نسل جوون منصوره. منصور هم کاری رو خونده که البته به طور مستقیم اشاره نکرده که این ترانه برای اعتراضات اخیره، ولی عنوان میشه که این ترانه در راستای همین اعتراضات خونده شده،
به خصوص عنوان ترانه که هستش ندای عشق، که ظاهرا اشاره ای هست به اسم ندا، دختری که توی اعتراضات در تهران کشته شد.
همین یک ذره امیدم اگر از ما بگیرن چی، رو دستت آرزوهامون بمونن یا بمیرن چی، آخه این آسمون که خود به خود آبی نمیشه، اگر دیدین به این آسونی این ابرا نمیرن چی، اگر دیدین نمیرن چی، ندای عشق این روزا یکی مثل منو میخواد، یکی مثل تو رو میخواد، هوای عاشقی اینجا یکی مثل منو میخواد، یکی مثل تو رو میخواد.
اما هفته پیش ما درباره یک ترانه صحبت کردیم از خانم گوگوش و این هفته یکم بیشتر می‌خوایم به این موضوع بپردازیم با مهمان بعدی که توی برنامه ما هستش.
مهمون بعدی برنامه ما خانم گوگوش نیست، اما سازنده آهنگ این ترانه است.
فرید زولاند، یکی از آهنگسازای قدیمی ایران، در اصل افغانی هستش ولی سالیان سال در ایران زندگی کرده و خودشو تقریبا ایرانی میدونه.
نسل ما اصلا با فرید زولاند فکر میکنم خاطره داره، چون نسل ما از زمانی که موزیک پاپ گوش داده، یعنی از دهه 60 تا امروز، آهنگای فرید زولاند رو شنیده.
چند تا هم مثال بزن، چون خود کارشناس.
گل پونه رو شنیده با صدای ستار، گریه نکن رو شنیده یا خاتون با صدای ابی.
شلاف چیزی از تنم نمونده، یه قفس شبیه گربه پیکر منو پشونده. از همون روزی که رفتیم من یه روز خوش ندیدم، بچه با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه همون شبی من همون ایرانم، من همون ایرانم.
بعد از مدت ها که من خب کاری از شما ندیده بودم با خانم گوگوش، یعنی در این سکوتی که خانم گوگوش داشت و بعد هم که اومده بودن به آمریکا، کاری مشترک من ندیده بودم، ولی اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود، اینکه شما همراه با خانم گوگوش با یک ترانه درباره ایران اومدید.
من این ترانه رو توسط دوست بر من فرستاده شده بود و همچنین برای خانم گوگوش، و این ترانه رو در روز 3 ماه پیش اصلا ربطی به این حوادثی که اخیراً در ایران بود نداشت. این ترانه است که میدونید که از طرف ایران به اون ایرانیانی که خارج از ایران هستند سروده شده، که خود گوگوش اینو بر من دکلمه کرد و یادم نمیره که چشماش اشک پر شد و منم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم اینا و گفت که دلم میخواد اینو برام کار بکنی، که من اینو ساختم. قرار بود در این آلبومی که قرار بود از خانم گوگوش بیاد بیرون، در اون آلبوم بیاد. توادثی که اتفاق افتاد، تصمیم گرفتیم که اینو از چیز روتر ویدیوش کنیم، که ویدیو شما آقای سیروس کردونی بسیار به زیبایی و سادگی و اون گویای شعر و آهنگ رو بیان کرد به زیبایی، و من خوشحالم که بعد از 30 سال که با گوش کار نکردم با این آهنگ دوباره به میان مردم رفتیم.
حالا شما گفتید که ارتباطی نداشت با این اتفاقاتی که افتاده.
من خودم از 30 سال پیش اینجور نبوده، من هیچ وقت برای یک اتفاقاتی که در ایران بیفته من بلافاصله بشینم و عجله یک کاری بکنم اینا. من همیشه از این مسئله مغافل نبودم و یادم میاد که از سال 1980-81 بود که من اولین آلبومه که با داریوش عزیز دادم بیرون، تمام که میگرد خیزه اتروی دست به تابوت و کفن و آهنگ ساختم روی شعر آفز بودن این چی شد است که در دور قمر ببینم، یا ولایت با شعر اردلان سرفراز و همینجور گل پونه و نمیدونم کارهای دیگه نون و پنیر سبزی، کارهایی بوده که من از جامعه خود خوشبختانه با دوستان شاعری که کار میکنم ما همیشه از اوضاع دوروبر خود با خبر بودیم و هستیم.
در ویدیویی که از همین کار من همون ایرانم میبینیم، گوگوش روی یک صندلی نشسته در یک سالن سینمای خالی و شروع میکنه به دکلمه. فرم اجرا، این فرم موسیقی، این رو خود شما به گوگوش پیشنهاد دادید؟
اون قسمتی که خانم گوگوش توضیح میده اون یک توضیح راجع به این شعر و دکلمه نیست و یک پیشگفتار میتونم بگم هستش که بعدش آهنگ شروع میشه.
ترانه منو از یاد بردین روایت درد دل مادری است به نام ایران، به فرزندانش که از دامن او دور شدند و در دور دست ها به سر میبرند.
چه لزومی داشت که این پیشگفتار توی این ترانه گنجونده بشه؟
تصمیم بود که خود خانم گوگوش گرفت و این کار رو انجام داد.
خب آقای زولاند، شما در اصل یک افغانی هستید ولی چنان در مورد ایران صحبت میکنید که انگار وطن خودتون هست. این ترانه‌ای هم که درست کردید تعلق خیلی زیادی داره به ایران به عنوان یک وطن. با توجه به این شرایط حساسی که الان ایران تویش هست، چه احساسی دارید که شما هم تو این ماجرا الان شریک هستید؟
من 12 سالم بود که از افغانستان اومدم. ایران جهت تحصیل موسیقی و بورسی که از دولت ایران داشتم و این علاقه من یک علاقه بسیار عمیقه است. من همسرم ایرانیست، بچه هم نصف ایرانیست، من خودم رو فارسی زبان ایرانی، افغانی، تاجیک اینا میدونم و به زبان فارسی علاقه مندم و ایران رو مثل مملکت خودم دوست دارم و هیچ یادم نمیره که در زمان رژیم گذشته حتی قرار بود من یک پاسپورت بگیرم که مخصوص هنرمندان و کسایی که کارهای هنری میکنن و رسم است در دنیا، مثلا جان لنون مثلا پاسپورت آمریکایی بهش دادن،
مثل شهروند افتخاری.
شهروند افتخاری اینه که برای ایرانی کار بکنم، افتخار میکنم، از افغانستانم غافل نیستم، اونا مملکت منه و اونجا زندگی کردم من، اما ایران من بزرگ شدم، دست چپ راستم رو در این مملکت شناختم.
شما سالهاست با ترانه‌سراهایی کار کردین که لحنشون معترض بوده نسبت به اون چیزی که در جامعهشون میگذشته و اونها انتقاد داشتن. فکر میکنید الان این فضا چه تفاوتی داره با اون چیزی که در گذشته و پیش از این بود پس از انقلاب؟
پیش تراول این داستان شایار رنبری از الان سرفراز و ایرج جنتی عطایی بودن که ترانه نوین ایران از اونجا شروع میشه. این عزیزان تا امروز ادامه میدن و تا امروز فوق‌العاده کار میکنن و جوانانی که در ایران هستن و امروز کار میکنن در ترانه کتا برون بفرستن ترانه هاشونو، بسیار زیبا و فرم خاصی با خودش داره میگیره و اینه که آرتیست یک مملکت، چشم و گوش یک مملکت هستش و امروز میبینم که این باروری اجتماعی که در ایران به وجود اومده که با تمام خفقان و گرفتاری هایی که این حکومت برای این ملت به وجود آورده، باز هم جوانان ایران جویای پیشرفت ترانه و زبان فارسی هستن و وقتی میبینم یه جوان 21 ساله به این زیبایی شعر میگه به این عمق، یه چیز دیگه نمیتونم بگم.
برصد البته خانم گوگوش که مدت‌ها ایران بودن ولی الان چندین ساله که اومدن اون طرف، چی شد که اینقدر دیر شروع کردید به همکاری مجدد؟
بالاخره وقتی که آدم 30 سال از هم دیگر دور میشه، خب بالاخره دوری ادامه پیدا میکنه که تا به هم نزدیک بشن و این شهر هم شهر بزرگه و میان و خانم گوگوش اومدن اینجا، خب کار کردن، تجربیات خوبی داشتن، با اشعار آقای قنبری کار کردن، بسیار هم کارهای زیبایی بود اینا و در یک مقطعی از زمان احساس کردن ایشون که با من کار کنم، من هم بسیار خوشحالم از این همکاری و فکر میکنم کارهای آینده با ایشون انجام میدم و از کارهای درخشانی باشه که با ایشون انجام، چون خوانندگی ایشون رو بسیار من دوست میدارم، ذوق زیادی بر من ایجاد میکنه که من کار بکنم.
منو از یاد نبری، میدونم میرانم زجه همو میشنمی، من همون ایرانم، منو از یاد نبری، میدونم بیرانم زجه همو میشنمی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
و اما پیغامایی که از شما دریافت کردیم، از
یک پیغام داشتیم از جواد، من متوجه نشدم هرچی گوش دادم که از کدوم شهرستان زنگ میزنه
و دیگه
از الهه خیلی سپاسگزارم به دلیل اینکه به من و تو یک لطفی داشته و گفته که شما وقتی با هم برنامه اجرا می‌کنی خیلی خوب میشه.
خیلی خیلی ممنون، لطف دارید.
و میرسیم به یک شنونده ای هم که تماس گرفته بود با ما و انتقاد کرده بود به آقای اسفندیار منفرد.
می‌خواستم بگم که این خصلت ما ایرانی‌ها خیلی بده که برای بالا بردن خودمون کار دیگری رو کوچیک و خار و خفیف میکنیم. روی سخنم با آقای منفردزاده است در ارتباط با موسیقی که بابک امینی و سیاوش ساخته بودن. به نظر من هر کسی در حد خودش هر کاری انجام بده که کمکی باشه به جامعه امروز ایران، واقعا باید ازش سپاسگزاری کرد.
البته محمد رضا، همینجا بگیم برای این دوست عزیزمون که از دبی هم تماس گرفته که حرف آقای منفردزاده کلی بود و به طور خاص به مورد این دو هنرمند اشاره‌ای نکردن.
شما هم میتونید با ما پس تماس بگیرید با اسمتون لطفاً، حتی اگه اسم مستعار باشه، با شماره تلفن 2042 02 21 12 41 14. و البته میتونید برای ما ایمیل هم بزنید
jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب با ترانه یاران من
که عبدالحسین مختاباد اون رو در یک اجرای زنده در تالار وحدت به روی صحنه برده بوده
و شعر احمد شاملو به پایان میبریم.
من بازگشتم از را جانم همه امید،
سیخت زهرا زهبستم های دریچه بنشستم و از نغمهی که خانده پرشور جام لبان سرد شهیدان کوچه را با موش خند فرد شکستم. این خون صبحگاه است گویی به سنگ فرش کین گونه می تپد دل خورشید در قطره های از پشت شیشه ها